ساعت 18 به وقت ایران. سلام شرمندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 10,000 نفر گذشت. خبرگزاری رویترز میگوید سپاه پاسداران مخفیانه واحدی برای تولید سوخت جامد موشک ایجاد کرده است. و حسن روحانی میگوید ایران مشکل صادرات نفت در صورت مسدود شدن تنگه هرمز را حل کرده است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 10,000 نفر رسیده است. تعداد مبتلایان بیش از 215,000 نفر اعلام شده و در روزهای اخیر نیز تعداد قربانیان سه رقمی شده است. چندین استان ایران از جمله خوزستان هنوز در وضعیت قرمز قرار دارند. سعید نمکی وزیر بهداشت که به این استان سفر کرده روز پنجشنبه اظهار امیدواری کرد اوج کرونا تا چند روز دیگر در استان خوزستان کاهش یابد. آمارها و اطلاعات مطرح شده توسط مقامات رسمی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و کارشناسان میگویند تعداد مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا بیش از ارقام اعلام شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی و به نقل از یک مقام سابق جمهوری اسلامی از یک واحد تولید پودر آلومینیوم برای استفاده در صنعت موشکی ایران پرده برداشت. گزارش رویترز با استناد به اظهارات امیر مقدم، مسئول سابق روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری که همکنون ساکن فرانسه است و اسنادی که این خبرگزاری به دست آورده تهیه شده است. در این گزارش گفته شده که این واحد مخفی سپاه در کنار یک کارخانه آلومینیوم در استان خراسان شمالی قرار دارد. پودر آلومینیوم برای تولید سوخت جامد موشک استفاده می شود و برخی از مقام های نظامی جمهوری اسلامی پیشتر درباره تولید آن و استفاده در موشک صحبت کرده بودند. سپاه پاسداران اخیراً یک ماهواره را با استفاده از موشکی که از سوخت جامد استفاده می کند در مدار قرار داده است. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از چندین طرح وزارت نفت گفت با اجرای طرح لوله گذاری گوره بجاسک مشکل مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز حل می شود. آقای روحانی در بخش سخنرانی خود تاکید کرد که بسیاری از کشورهای منطقه توانستند برای صادرات نفت خود گزینه دیگری بجز تنگه هرمز پیدا کنند.
تنها کشوری که این وسط مونده بود و اگر روزی تنگه هرمز به یک دلیلی بسته می شد صادرات نفتش به طور کامل متوقف می شد جمهوری اسلامی ایران بود. برای روز مبادا مشکل عظیمی برای خود ما به وجود می آمد. ما از این مشکل عبور کردیم.
آقای روحانی در حالی میگوید با راه اندازی این خط لوله مشتریان ایران میتوانند در هر شرایطی نفت ایران را دریافت کنند که به دلیل تحریم های آمریکا صادرات نفت ایران از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 300,000 بشکه کاهش یافته است. و معاون اجتماعی مؤسسه تحقیقاتی کادراس در تهران میگوید در ایران حدود 3 میلیون مصرف کننده مستمر مواد مخدر وجود دارد و 10% آنان را زنان تشکیل میدهند. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرزانه سهرابی گزارش داده که از این تعداد 50% تریاک و شیره، 12% ماریجوانا و 9% شیشه مصرف می کنند. بنابراین آمار که در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر شده، رشد سالانه اعتیاد در ایران حدود 8% برآورد شده است.
اینجا رادیو فرداست.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گزارش تحقیقی مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی را به استفاده از شکنجه و اعمال رفتارهای غیر انسانی بر زندانیان متهم کردند و میگویند دستگاه امنیتی و قضایی ایران از این اقدامات برای گرفتن اعترافهای اجباری استفاده می کند. این دو نهاد از جامعه جهانی خواستند حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد تا قوانین بین المللی و تعهداتش در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی را در رابطه با منع هر گونه شکنجه اجرا کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
۲۶ ژوئن که امسال مصادف شده با 6 تیر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. شکنجه‌ای که می‌تواند ابعاد آسیب جسمی و روحیش تا حدی باشد که بر همه سالهای عمر قربانی سایه اندازد. سازمان ملل متحد 23 سال پیش این روز را با این هدف نامگذاری کرد که اعمال شکنجه های جسمی و روحی و انواع رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در سرتاسر دنیا متوقف شود. با این حال شکنجه همچنان ابزاری در دست برخی حکومت هاست برای تثبیت قدرتشان و سرکوب هر صدای مخالف یا منتقد. حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست. این را مدافعان حقوق بشر میگویند. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به همین مناسبت گزارش تحقیقی مشترکی منتشر کردند. گزارشی مفصل با نام حکومت اورولی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی. نام این گزارش از جورج اورول، نویسنده رمان مشهور 1984 گرفته شده. رمانی که دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملاً امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت خواهند. حکومتی که آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، به حریم خصوصی شهروندان وارد می‌شود و همه رفتارهای آنان را زیر نظر می‌گیرد تا هیچ کس جرأت انتقاد از نظام حاکم را نداشته باشد. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گزارش خود رفتار جمهوری اسلامی را با چنین سیستمی قابل مقایسه دانستند و میگویند دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با گرفتن اعترافهای اجباری، ورود به حریم خصوصی افراد و دریافت اطلاعات شخصی از طریق تلفن همراه آنان و دسترسی به ایمیل ها و صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی برای آنان سناریو میسازد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنها را پخش می کند. در یک دهه گذشته بیش از 860 مورد از این اعتراف ها و برنامه ها پخش شده است. محمد نیری، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، در این باره می گوید
تعداد زیادی که واقعا شفابر هست، تعدادی که در این مدت ما فقط در 10 سال گذشته رو در واقع فقط تونستیم بررسی بکنیم و ثبت بکنیم و شامل موارد قبلی نمیشه، تعداد موارد بسیار بیشتر از و این موارد شامل صدها مورد اعتراف اجباری هست. ما 155 مورد اعتراف اجباری پیدا کردیم، بیش از 500 مورد محتوای افترامیز علیه افراد پیدا شده و این تعداد زیاد نشون میده که این واقعا سیستماتیک هست، نظاممند هست.
اقدامی سیستماتیک که در یک دهه گذشته صدها تن شامل روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، هنرمندان و شهروندان دو تابعیتی قربانی آن شدند. قربانی شکنجه و رفتارهای ظالمانه‌ای که آثار روانیش ماندگار است و حاصلش اعتراف‌های اجباری که به گفته سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با هدف ایجاد ترس و کنترل جامعه گرفته و پخش می شود و در موارد بسیاری دادگاه با استناد بر آنها افراد را محکوم می کند. محمد نیری،
جمهوری اسلامی از این طریق می خواد ایدئولوژی خودش رو تثبیت بکنه، کنترل اجتماعی رو در واقع اعمال بکنه و تأثیر مستقیمی که این نوع برنامه ها داره این هست که در مرحله اول یک تأثیر خیلی در واقع سرکوبگرانه ای روی جامعه مدنی داره. هر کسی که این اعترافات رو ببینه خودش رو بلافاصله میبینه ممکن این من باشم، این اتفاق برای من بیفته. این در یک مرحله برای خیلی از فعالان اجتماعی حتی بدتر از مجازات زندان و محدودیت های دیگر هست. ما با خیلی از قربانیان صحبت میکنیم، خیلی هاشون به ما گفتن که پخش این اعترافات علیه ما دردناکتر و تجربه بسیار سنگینتری بوده از خود و مجازاتی که بعدش دیدیم به زندان رفتیم. و این ترس و کنترل و این ایجاد جو ناامنی در جامعه در واقع یکی از کارکردهای اصلی موارد اینطوری هست.
ایجاد جو ناامنی در جامعه تا کسی جرأت انتقاد نداشته باشد. سازمان عدالت برای ایران میگوید بنابر شواهد موجود و اظهارات قربانیان، اعتراف گیری ها به اجبار و با استفاده از فشارهای جسمی و روانی است. ایجاد صحنه اعدام ساختگی، حبس در سلول انفرادی، ارعاب، تهدید به تجاوز جنسی و نگهداری زندانی در شرایطی غیر قابل تحمل از جمله روش‌هایی است که برای اعتراف گیری به کار می‌رود و در این گزارش مستند شده است. رفتارها و اقداماتی که محمد نیری حقوقدان آنها را مصداق شکنجه می‌داند.
تقریبا تمام مواردی که ما داریم راجع به اعتراف اجباری صحبت میکنیم مواردی هست که افراد یا مورد شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفتند، خودشون یا اعضای خانوادهشون تهدید جانی و تهدید آسیب جسمی و فیزیکی شدند، یا تهدید مثلا به افشای اسرار خصوصیشون شدند. در هر صورت یکی از عوامل شکنجه فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز توسط نیروهای دولتی در موردشون اعمال شده و مجبور شدن که این کار بکنن. البته تمرکز ما بیشتر این هست که خود این عقد اعتراف و خود در مقابل دوربین قرار دادن و ضبط این و پخش کردن این در رسانه حکومتی، خود این در حکم یک شکنجه مضاعف هست. خود این امر به عنوان یک شکنجه باید مورد شناسایی قرار بگیره توسط جامعه بین المللی.
شکنجه ای که از 4 دهه پیش ادامه دارد با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی عریض و طویل با بودجه چند صد میلیارد تومانی، سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ابزار سرکوب گسترده در ایران نام بردند که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مهمی در ضبط و پخش اعتراف های اجباری دارد. این دو نهاد از جامعه جهانی خواستار برخورد با این سازمان شدند، سازمانی که در این گزارش از آن با عنوان سلاح سرکوب جمعی نام برده شده است. محمد نیری:
در این گزارش که منتشر شده تمرکز اصلی روی سازمان صدا و سیما بوده. صدا و سیما اگرچه در حال حاضر تنها عامل پخش این نیست، ولی نقش اصلی با صدا و سیما است. هنوز مثلا اخبار 23 و تولیدات صدا و سیماست که تلویزیون ملی ایران هست و بسیاری از مصاحبه هایی که ما با قربانیان انجام دادیم میدونیم که مثلا بخشی از گزارشگران صدا و سیما در زمان ضبط این اعترافات اجباری حضور داشتن، با دوربین های صدا و سیما در واقع امکانات صدا و سیما استفاده میشه. بنابراین تمرکز ما بر صدا و سیما هست به عنوان یک نهاد اصلی که نقشش رو در واقع از یک رسانه ملی از دست داده و تبدیل شده به یک نهاد سرکوب.
سرکوب ها و اعتراف گیری هایی که قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد و این گزارش موفق شده 860 مورد آن را در 1 دهه گذشته مستند کند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران از جامعه جهانی خواستند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی افراد و تهیه برنامه های افتراآمیز را به عنوان شکلی از شکنجه به رسمیت بشناسد و با تصویب قوانینی این اقدامات را قابل پیگرد قضایی بداند. به جز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب سال 1984 نیز اعمال هر گونه شکنجه را ممنوع می‌داند و ایران از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. دستگاه قضایی ایران سال هاست که علاوه بر اعمال شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف در زمان بازجویی، از مجازات هایی همچون قطع عضو و شلاق نیز استفاده می کند. مجازات هایی که بر اساس قوانین بین المللی مصداق شکنجه اند. مجازات هایی که هر سال 10 ها نفر در ایران قربانی آن می شوند. حتی روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران و فعالان مدنی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به تحمل ضربات شلاق محکوم می‌شوند. سازمان ملل متحد می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی اعمال هر نوع شکنجه‌ای ممنوعیت دارد و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. سازمان ملل همچنین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و از کشورهای عضو خواسته است که برای ریشه‌کن کردن شکنجه متحد شوند تا هیچ انسانی قربانی این عمل ظالمانه و تحقیرآمیز نشود.
رادیو فردا گوش میکنید.